تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من با آقای تو آشنا شدم، مردمون اینجا هستی و می‌خواستم در مورد رابطه‌مون باهاتون صحبت کنیم. حدوداً 8 ماه که با هم آشنا شدیم. رابطه‌مون الان به جایی رسیده که داریم به ازدواج فکر می‌کنیم و می‌خواستم یه جورایی در مورد رابطه‌مون صحبت کنیم که موردی چیه. الان در کل رابطه‌مون مورد خاصی نداره.
بذار دو تا سال. اول سنتون چیه هر دو؟
جان من 28 سالمه، ایشون 36 سالشون.
به من بفرمایید که هیچ کنم که قبلا ازدواج نکرد.
چرا، این آقا قبلا یه عقد داشتن.
در چه سنی؟
یعنی عقد کردن حدودا 3 سال پیش، 5 سال پیش.
دو وقت بعد چی خوندید هر دو و چه میکنی؟
ایشون مهندسی معدن خوندن و الان هم تو کار قنادی هم، خانوادگی تو کار قنادی بودم، الان قنادی هم.
شما چی عزیز؟
من مترجمه زبان انگلیسی خوندم و الان توی شرکت بازرگانی کار میکنم.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، 3 سال از خودم بزرگتر. یه خواهر دارم که 3 سال از خودم کوچیک‌تره. ایشون بچه اول هستن، یه خواهر یه سال کوچیک‌تر از خودشون و یه خواهر 7 سال کوچیک‌تر از خودشون.
از کجا و از چگونه با هم آشنا شدی؟
ما از طریق یکی از دوستان توی مهمونی که گرفته بودن اونجا با هم
آشنا شدیم. خب تو این 8 ماه فکر کنیم مثلا با، حالا این لغت شاید درستی، با چه شدتی هم دیگه، هفته یه رفته، هفته چهار رفته، چگونه بوده این مدت 8 ماه شما؟
خیلی زیاد و با زمانهای طولانی. من تهران زندگی میکنم، تنها زندگی میکنم با خواهرم. شاید اینه داشتم که بیشتر اوقات با هم بودیم، حالا یا میومدن اینجا یا بیرون بودیم، زمان زیادی رو با هم گذروندیم. حتی پیش اومده مثلا مسافرت هم رفتیم، دو سه روزه با هم بودیم.
اوکی. به من بگید که این استراب و نگرانی شما از کجاست؟ یعنی شما که اصلا تیک دارید؟ خب شما کاملا دارید به هر حال. خب به من بگید که دوتا چیز خوبی که شما در ایشون میبینید و میدانید چی عزیز؟
یکی اینکه خیلی سعی دارید خودش
ایجاد کنه،
خیلی برام مهمه.
در خودش چیکار کنه؟ تلفنتون یه ذره
تغییر تو خودش ایجاد کنه، یعنی سعی میکنه بگرده اون ایرادایی که داره رو پیدا کنه و تغییر تو خودش ایجاد کنه. خیلی برنامه شما رو خیلی گوش میده و مثلا میخواد بفهمه که چه ایراد داره، مثلا خشم داره، عصبانیت داره، اون رو درست کنه. این خیلی به چشم میاد برام. و اینکه خیلی آدم انظر روانی مستقلیه، یعنی این که حالا خانوادم چی میگن، مامانم چی میگه نداره، یعنی خودش تصمیم گیرنده زندگی خودشه.
اوکی. و یه چیز بدی که در ایشون میبینید چیه؟
ایشون خیلی تو حد زدن روکه، یه مقدار روک حد زدنش میزنه تو ذوق آدم. حالا خودش میگه که چیز بدی نیست، ولی به نظر من یکم جالب نیستیم خیلی روک صحبت.
آخه برخی از اوقات آدم ها نمیگم ایشون میتونه آدم روک نباشه، فقط خشمگین و عصبانی باشه. یعنی چون بسیار از اوقات ماجرا اصلا روک بودن نیست، ماجرا عصبانیته که من تعامل چیزی مختلف و متفاوت رو ندارم و ضمناً باید انتظار من برآورده بشه. چقدر زمینه خشم و عصبانیت داره؟
آره یه کوچولو هم خشم و عصبانیت داره، خیلی سریع کلافه میشه و
عصبانی میشه. خب اون مسئله از اونجا میاد، نه ایشون روک نیستن. حالا به من بگید که من اگر از ایشون بپرسم دو چیز خوب شما چیه، به من چی میگن ایشون؟
ایشون به من میگن که خیلی منطقی هستی، بعد قره میزنی، بهونه نمیگیری و اینکه مسئولیت پذیری، چیزایی که گفتم.
اگر یه چیزی آره. که از در شما دوست ندارن چیه و درست نمیدونن؟
به من میگن که خیلی فراموشکاری، مثلا چیزا یادت میره،
با آدم مسئول از کجا میخونه؟
نه مثلا سر یه چیزای کوچیک حالا بهش میگم که مثلا ده دقیقه دیگه به زنگ میزنم، بعد حالا سرم شروع میشه یادم میره، بعد این ده دقیقه میره مثلا.
حالا این هاشون چیزای مهم، چیزای مهم نیست. آیا فکر میکنید خانواده، دوستان، کسانی که شما رو با هم دیدن، فکر میکنید که پیامی که به شما آشکار و پنهان میدن این است که به هم میخورید تو به درد هم میخورید، یا نظرات مختلف و مخالفت هایی درش هست؟
نه نظرات مخالف ندیدیم، یعنی
توی
مورده که پیش اومده به نظر اوکی بوده.
شما اگر ایشون به من گفتید که ایشون آدم مستقلیه ولی ایشون دارن با خانواده کار میکنن، این چگونه استقلالی عزیز؟ به من شما گفتید که ایشون رو آدم مستقلی میبینید که تحت تأثیر کسی نیست، درسته؟ ولی بعد گفتید که با وجودی که یه درسی خوندن یه شغلی دارن که با اعضای خانواده دارن اون کارو میکنن، درست من شما فهمیدم؟
قبلا یه کاری داشتن، خوشون تو کار تجارت و اینا بودن، سر یه اتفاقی همه درآمدشون از دست میدن، آتش میشه، الان انباری که چی داشت داشت میسوزه و مجبور میشه برگرده پیش خانواده و یه جوری با عموش کار کنه، اگر نه خودش کار مستقل داشته، ولی خب یه جوری همه سرمایه‌اش رو از دست میده.
چقدر تقصیر خودشون بوده؟
خب بی توجهی کردن، اون انباری رو که گرفته بودن باید بیمه میکردن که نکرده بودن، یعنی اگه بیمه بود که همه پولش میتونست پس بگیر، خب دیگه همه چی از دست داده.
این اتفاق کی افتاده؟
اون هم حدود یعنی دقیقا همون زمانی که رابطه ازدواجشون به جدایی کشته میشه، تو همون فاصله این اتفاق هم براشون میفته.
شما الان کار میکنید و درآمدی دارید، درسته؟
بله.
ایشون چه برداشتی یا چه پولی میارن و چه نابطه‌ای دارن؟ اگر مال شما 1,000,000 تومان، مال ایشون چقدره؟
مال من 1,000,000 باشه، مال ایشون 4,000,000.
اوکی. خب درباره بچه نظر مختلف و مخالفی با هم نداری؟
در مورد این موضوع صحبت کردیم، نه حضرتون بچه میخواییم و طبق حرفه که چون برنامه شما هم زیاد گوش میدم، حتی میخوام دو تا بچه باشه با همون فاصله 2-3 سال، یعنی هر موقع تصمیم به بچه دار شدن بگیری حتما پروسه دو تا بچه رو داریم.
اوکی. چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
کامل.
اوکی.
کامل.
آیا هر دو راحت و راضی هستی؟
بله بله.
خب پس من بگم که کارگردان فنی آهنگ مبارک بادا رو بزنه، شما مشکلتون چیه؟
نمیدونم، همش احساس کنیم یه جایی کار شاید مشکلی باشه، ما مثلا متوجهش
میشیم. شما یه ذره عامل استراب رو داری و اون میتونه اصولا کردن شما رو به صورت نگران در بیاره. ضمناً عصبانیت ایشون یه موضوع جدی است، یعنی که میدونید اون چیزی که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه عصبانیته و هیچ وقت نمیشه باشه کنار اومد، هرگز هرگز، برای اینکه اصلا مکانیزمی که داره در حقیقت ویرانگره و روش خب باید به صورت جدی کار کرد. حالا سوال من این است که خانواده هم که با این رابطه و ازدواج مخالفتی ندارن؟
حالا این موضوع مطرح کردم با خانواده‌شون، قرار به صورت رسمی بیان که خانواده یکی همو ببینن، ولی ظاهرا که به نظرم مشکلی نیست. حالا موقع که دیداری باشه
بیشتر
معلوم میشه که
شما هر دو که نسبت به گذشته هم دیگه حساسیتی نداری؟
نه زیادم در موردش کنجکاوی نکردیم، اصلا غیر از این موردی که ایشون داشت
حتی
خیلی کلی برای من توضیح بدن و همین دیگه وارد جزئیات
رابطه هم اصلا نشد. خب درستش هم همین، از آدم باید فقط کلیات خبر داشت بشه ولی جزئیات بعدن در دستر ساز. هر دو دلتون میخواد همون جایی که هستید، یعنی در ایران یا تهران، هر جایی که هستید زندگی کنید؟
بله.
به من بگید که آیا ایشون شما راحت و راضی هستید که در همین شغل و کاری که همکنون هستن بمونن با وجودی که درآمد 4 برابر شما دارن؟ دیدیم با توجه به این موضوع
من یه چیزی که خیلی نگرانم میکنه اینه که اون حالا کاری که دارن یه جوری حوادی عموشونه و ایشون دارن اونجا کار میکنن، البته عملا ایشون دارن اونجا رو میگردونن، ولی خب نگرانی من از اینه که عموش سنش بالاست، عملا اون مغازه هم مال یکی از عموهاش، مال دو تا از عموهاش، و احتمال داره هر لحظه بخوان نوع دیگه بگیرن، حالا مغازه رو بفروشن یا بخوان خودشون روش کار کنن، و این یه کوچولو منو نگران میکنه به شغلی. ولی خب توانایی منو توش میبینم که آدم کاریه، اینکه بتونه یه جوری دیگه خودشو بکشه بالا رو داره، ولی خب این مسئله ای که من نگران میکنه.
حالا چرا ایشون منتظر بشن که شاید اونا به دلیلی رابطه و شرایط موجود به هم زن، چرا ایشون خودشون دنبال همین کار به گونه دیگه نیستن؟ آیا شدن نیست؟
دقیقا همین کار رو هم میخوان بکنن، ولی خب لازمه یه موقع پول جمع کنن که بتونن مستقل شن و مغازه خودشون رو داشته باشن. خب یه زمانی میخواد که یه پول جمع بشه که بگه خودشون به فکر موضوع هست.
شما حرفی، صحبتی، سوالی، شکی، چیزی دارید؟ اگر ایشون دلشون
خب یه موضوع دیگه جمع هست که میخوام. پدر ایشون فوت کردن حدودا 3-4 سال پیش. بعد پدرشون توی شرطی فکر میکنن که عملا هیچی براشون باقی نمیمونه و حتی قرض داشتن وقتی فوت کردن که ایشون قرض پدره رو میدن و داستان از این قرض کلا منظورن که چیزی نداشتن. حالا ایشون برای خانواده، حالا مامان و دوتا خواهرش خونه گرفتن، اجاره خونه با ایشونه و اینکه خرجه کلی زندگی که حالا مثلا برنجیه گوشتیه چیزه اینجور کلی رم ایشون میده. خواهرش کار میکنن، درآمد دارن، خرج خوش رو میدن، ولی عملا خرج خونه دختر ایشونه و این موضوع باز من یکم گذران میکنه. اینکه الان ایشون مثلا میده 5 میلیون تومان درآمد داره، عملا یک میلیون تا یک و نیم میلیون آقا بخواد خانوادش عملا نیست و باید بر خانوادش خرج بشه. این هم یه موضوعی که کوچولو منو نگران میکنه.
این وضعیت اگر خواهرها با وجودی که ایشون چون 36 سالشونه، اونا مگر چقدر کوچیکتر هستن از ایشون؟
نه خب کوچیک نیستن. یکی از خواهرها که یه سال از ایشون کوچیک داره 35 سالشه. یکی هم همسن سال منه.
خب خب بنام چرا اونا کار نمیکنن؟ چرا اونا زندگی خودشون اداره نمیکنن؟
البته ایشون میخوان موضوع خانواده مطرح کنن که چون میخوان ازدواج کنن تا یه سختی میتونن کمک کنن برای کرای خونه، مثلا یه مقدارش ایشون بده بقیهش رو خواهرها مثلا پول بذارن. یعنی خودشون به این فکر کردن که همچین تصمیمی رو بگیرن، ولی نمیدونم واقعا این کار عملی میشه.
چرا تا به حال نکردن؟
واقعا نمیدونم.
آخه ایشون که تا به طور کلی با مشکل مالی و جدی روبرو شدن، اینقدری که هم اون کار برباد رفته آمدن اینجا و
اصلا یه جوری هم پیش رفته این موضوع که اصلا خانواده اینگاه متوجه نیستن که برادر داره همه این زحمت ها رو به دوش میکشه. خیلی اصلا اینگاهی بسن پدر خانواده هست.
خب آخه شما
حالتیه که یه جوری وظیفش میدونن.
خب آخه عزیزم شما یادتونه من چی گفتی؟ شما شاید اولین صفت خوب ایشون رو استقلال آزادیشون گفتیشون که مستقل نیست عزیز، نه مستقل از نظر شغلی، نه مستقل از نظر ارتباطی که هست و یا احساس دین و تعهدی که میکنه. حالا به مادر رو تا حدودی میتونم بفهمم، ولی به خواهرانه وقتی چون 35 سالش
میگه خاطر مادره، ولی خب بالاخره خواهران هستن دیگه،
میتونه خب اونا میتونه، اونا که قرار نیست پول یه کار بکنن پولاشو نگه دارن، ایشون پولا رو خرج کنه در حالی که نذاره.
اما شما پیشنهادتون
چیه در این زمینه؟ پیشنهاد من این است که بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر ایشون دلشون میخواد حرف بزنن تو این 3-4 دقیقه شما صحبت کنین، بعدش میتونیم با هم صحبت کنیم. شنگان عجمان با هم باشم. خواهش میکنم.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Call Lucky 7 after every accident. هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی می‌کنی؟
حرف حق می‌زنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتن سفارش مرسدس بنز از من سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر ارواین
جنسش جوره، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ارواین گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر ارواین
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در اورنج کانتی. دوراهی ها یا بحران های زندگی. یک شنبه 24 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقت بخیر دکتر.
خواهش میکنم. از شما بخیر. چه خبر عزیز؟
سلامتی.
خب به من بگید که شما با صحبتهایی که من با دوستتون کردم کجاش مخالف یا متفاوت فکر میکنید درباره هر چیزی یا هر موضوعی؟
چیز خاصی نمیدونم. تقریبا که دقیقا چیزایی بود که واقعا مطرح بود.
فکر میکنید هر دوی شما چه نگرانی برای تبدیل کردن این رابطه به ازدواج دارید؟ یعنی چه چیزی رو در موردش شک و یا تردید دارید؟
من شخصا چیزی رو نمیدونم. یعنی واقعا خیلی اصلا واقعا استرسی ندارم راجع به و فکر کنم خیلی راحت پیش میده. منطقه دوست من محصول مالی رو نگرانم، یعنی سالهای آینده یا آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته.
خب شما با توجه به کار قبلیتون و مشکلی که پیدا شده، کار تازه‌ای که با عمو یا عموهاست، تعهد آشکار و پنهان یا دانسته و ندانسته‌ای که با دو خواهر و مادر و اینا دارید، خب اینا چگونه میتونه یه سر و سامانی بگیره که به یه ثبات و قرار اقتصادی برسید؟
اونطوری که ما صحبت کردیم با هم دیگه، حالا یه بخشی از هزینه رو خواهرها پرداخت کنن، چون من مادرم هستم نمیتونم واقعا کاملا رهاشون کنم.
نه من اون اصلا موافق نیستم با تون، کاملا موافقم عزیز.
و از اون خدمتون که در اومدم هم در حال حاضر و این چند طوری که پدر من فوت کرده به قدری هست که هم خودم خوب میگذرونم و یعنی مشهود نیستون قسمتی رو که من خرج میکنم. حالا ممکن تو زندگی مشترک ما خرج بیشتری داشته باشیم یا هر چیزی به موقع مثلا به چشم بیاد. شاید
خب حالا از نظر برنامه‌ای که شما برای 2 سال یا 7 سال آینده از نظر کار دارید، برنامه و هدف شما چه هست؟ یعنی میخواید همینجا بمونید، چه کار بکنید و چقدر میشه رو اون حساب؟
اینجا هستیم، اینجا درست من دارم اداره میکنم، یه مغازه دیگه هم هست که انشاءالله تا چند هفته آینده باز میکنم و یه کارگاهی که توسعهش دادم آمادش کردم و یواش یواش شعبه و اینا میخوام باز کنم. اونجوری نیستش که در یک جای ساکن و یک کار معمولی بمونم، دارم بزرگترش میکنم.
خب حالا چقدر نقشی عمو یا عموها دارن و اونا که به حال سهمی؟
نقش عموها اینه که الان صاحب اون سرمایه عموه دیگه، ولی دیولوپ توسعش با من دیگه.
خب آخه از نظر مالکیت چی؟ از نظر مالکیت چی میشه؟
از نظر مالکیت برای عموهاست، یعنی به نظر من فرق نمی کنه. انگار من برم یه جایی رو اجاره کنم همین پروسس دیگه، انگار در چند سال ما قراردادمون تموم شه. به هر حال من شروع کردم، خب اونو نمیتونستم اون کاری رو که من میکنم شروع کردم، همونطور که من پول بیشتری در میادم روشت میکنم اونو هم روشت میکنم دیگه. فکر میکنم یه کار دوست به طرف هست، اونو پولش رو دارم، من فکرشون رو دارم، با هم دیگه کار میکنم.
نه من هیچ مسئله ای سر این که اونها پول رو میذارن و شما کار رو میکنین حرفی ندارم، ولی در بسیاری ده. از شرکت هایی از این قبیل یه سهمی از، حالا اگر بشه گفت سهام یا درصدی از اون، چه به صورت مالکیت چه به صورت شریک بودن در سود، معمولا داده میشه که یه جایگاه
که چون ببینید شریکین، حالا شما شریکین در این یعنی کارا با منه و یک یعنی شریکین، یعنی من اون موقعی که اومدم عمویم هم گفت که ما با هم دیگه شریک هستیم اینجا، چون برادرزاده و عمو هستیم چیزی کفری نداریم ولی شراکت داریم.
من دو کار نمیم، بذارید من یه سناریوی بدی رو امیدوارم شما را اذیت نکنم و ببخشید. من فرض کن عموجان در یه تصادفی از بین برن، خانواده اونا نمیان بگن اینا ملک ماست، یه خریدارم پیدا شده بخوان بفروشن، برن به شما میگن خدافظ. پس اسم این شرکت، اسم این شراکت نیست عزیز.
درست.
نه
شما بفهمید که
نه من حرفم این است که اگر واقعا مادام که عمو جان هستند شما شرکت داشت باشید، 20% 30% اینجا مال شماست، حقوقتون کم کنی که مالکیتی باشه که نتونن یه دفعه به یه دلیلی بگن خوش آمدی. بنابراین ببینید عزیز، شما در اینجا چیزی رو نمیسازید، شما درست مانند یه خانه اجاره ای آمدید، به من میگید که من با توجه به شرایط و وضعیتم هر جا برم همین، اونو میفهمم. بنابراین آنچه که دوستتون نگرانش هستن این است که با یه مردی که 36 سالشه از خودش چیزی نداره، بر میگرده به این که دیگری او رو بخواد یا دیگران رو بخوان یا نخواد، و این اون چیزیست که در یه دوستی که من دیدم نگرانه و اتفاقا شما آمده به نگرانی هستی، دقیقا هم عصبانیت شما مثلا اونجا میاد. خب این کار دستتون میده، یعنی این میاندازتون. ببینید شما یه ثبات و قراری میخواید، متوجه شرایط اقتصادی ایران هستن، متوجه هستن، ولی به نظر من فرض بفرمایید اگر شما 4 میلیون 5 میلیون میگیرید، حرف شما میتونه این باشه که سال ماهی 1 یا 2 میلیونش رو من بر نمیدارم، ولی مثلا 20-30% یا هر مثلا 3 ماهی من 5% 10% مالکیت اونجا و سهام اونجا رو دارم. آیا فکر کنید اصلا میشه همچی حرفی رو زد یا نه؟ چون برخی از اوقات با توجه به نوع روابط و اون زمینای خانوادگی همچی حرفی رو نمیشه زد. آقای
دکتر، من یکی از عموهام مجرد هستم و این چیزی که گفتم هنوز کفی نشده که این چیزها برای شما و میبینین کار رو انجام میده، ولی هنوز نرفته که بنویسه یا محضری کنه یا سنایی داشته باشه که این سهامنا برای ایشونه بعد از من.
نه اون فایده نداره بعد از ایشون. نه ببینید، من البته نمیخوام وارد بحث حقوقی بشم، من میخوام شما یه مالکیتی داشته باشید مثل همون ماجرای خونه، یه دونگ دو دونگ سه دونگ هرچی که سر اون شما مالکیت دارید و حق دارید عزیز.
تا اینکه خب از این وقتی من بیام بیرون برم برای خودم بکیه،
من اصلا همچه حرفی نمیزنم. مرزم این است که اگر اونا حاضر نیستن همچی کاری بکنن، حالا شما در مقابل سه تا راه قرار میدید: یک، با ایشون بمونید با همین وضعیت، دو، برید یه جای دیگه برای یه کسی کار بکنید، سه، برید دنبال یه کاری که از آن خودتون باشه. برید، من اصلا هیچ کدوم از اینا رو، امکانات شما رو، توانایی شما رو نمیبینم و اصلا چه نوعی از بیزینس هم نمیدونم. همین بیزینسی که هم اکنون درش هستید، آیا میشه رفت این رو یه جای دیگه داشت، حالا تحت عنوان شعبه یا متفاوت و از توش درآمدی در آورد؟ خب اگر شما یه جایی مدتی کار کردید، اون مهارت و بسیار توانایی شما برای اداره کردن اونجا خودش به خودی خودش سرمایه‌ایه. حالا سوال من این است که چرا شما نروید، یا چرا هم کار برای عمو نکنید هم برای خودتون یه چیزی درست کنید بدون اینکه به اونا مربوط باشه؟
این مغازه دومی که باز می‌کنم سالا باز نبود، اصلا برای خودم به صورت مستقل میگم، اونم برای عموه ولی خودم اجازه‌ای هم نمیدم، ولی درآمدش رو برمیدارم.
من به مالکیتش فکر میکنم.
درست.
شما آخه اصلا به نظر من اینقدر مجبورم بگم ساده نمیاد که اینجوری فکر کنی. یه چیزی پشت اینه که من نمیفهمم، یعنی من برخلاف
عموی من تنهاست من خیلی خوشحاله که من پیش هستم، ولی من خودم بیرون هم میتونم کار کنم.
بنابراین دو چیز رو، یکی مالکیت و دومی که یه چیزی که مادام ایشون هست شما اونجا کار کنید، یه چیزی هم اگر بعد از 120 سال ایشون رفتن اونجا مال شما باشه از ایشون بگیرید.
درست.
وقتی همچی کاری بکنید دوستتون هم خاطرش از ذره وضعیت مالی و اقتصادی آسوده میشه دیگه، جایی دیگه برای نگرانی نیست.
درست. من
هم کمتر نه. و به هر حال ببینید، چون این موضوع پادر هوایی بده، بخصوصا برای هر دوی شما، چون از نوع گفتگویی که با من میکنید کاملا ماجرای دیگه نیست. البته در ایران با توجه به شرایط شما جوونا و وضعیت اقتصادی همه قرار نگران باشن، یعنی علتش هم این است که دقیقا نگران نیست بلکه ترسه، بلکه خطر واقعی و خارجی است بر اساس آنچه که انسان میشنوه، و علتش هم این است که روابط موضوع اصلی است و نه ضوابط و قواعد که آدم بتونه بهش اتکایی داشته باشه. به همین جاست که مقدار جاپای خودتون رو محکم کنید، ولی من تا به حال در گفتگوی با هر دوی شما چیزی رو ندیدم. حالا اگر شما پرسشی یا مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم، اگر نه که من بگم براتون.
خیلی متشکرم جناب دکتر. از خدمت شما یه کلاس مشاوره اینجا گرفتیم، قبلش زنگ زدیم که اگه چیزی از شما فکر میکنید ببینید.
نه من فقط تضمین و تثبیت اقتصادی شما رو نه تنها به خاطر آنچه خود شما هستید، به خاطر آنچه که دوستتون هست و احتمالاً بعداً خانواده ها وقتی براشون مطرح بشه، هیچ کدوم از شما جواب ندید، چون حتی دیدید گفتگوی من و شما اصلا درباره موضوع ازدواج بود، ولی وقتی که خیلی راحت میشه فهمید این مسئله ایست که باید حل بشه. علتش هم بسیار روشن عزیز، مطالعات علمی نشون میده که آدم ها به دلایل مختلف ممکنه ازدواج کنن، ولی اون چیزی که حتما ازدواج رو بیش از هر عامل دیگه نگه می‌داره اینه که زن و شوهر بتونن نیازهای همدیگر رو برآورده کنن، و این نیازها شامل دو تا نیاز اصلی است: نیاز فیزیکی و مادی و نیاز روانی. و به همین جهت است که چون در اون زمینه دوم من مسئله ندیدم، تو اولی شما که در یک کشوری ساکن هستید که مسئله اقامت و مهاجرت مطرح نیست، تنها موضوع مادیه، و به همین جهت من میخوام اونجا جایگاه و پایگاه محکمی داشته باشید که در شرایط عادی چیزی رو از دست ندید، چون الان در شرایط عادی خیلی راحت میتونه یه اتفاقی بیفته و همه چیز برهم بخوره و خب معلومه که نه در سن و سال شما و شرایط ایران و نه در وضعیتی که ایشون دارن یه چیز آرام بخش و راحت کننده نیست. به هر حال امیدوارم که بتونید مسائل و مشکلاتی اگر هست حل کنید، که من چیزی نمیدونم، پلو کسی هم که میرید فکر میکنم از توش چیزی در بیاره، فقط همین مسائل مالی رو هر چه زودتر فکرشو بکنید، مشورت هم بکنید که واقع بینانه عاقلانه برید جلو که به خانواده هم به هر حال اثر بد و منفی نداشته باشه، چه از جانب خودتون چه به خاطر دوستتون که موضوع مشکلی پیدا نشه.
خیلی متشکرم،
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی،
خدا نگهدار. شنگون رجمند 3-4 دقیقه تا پیام هاست، ببخشید اجازه بدید که من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یک، من همین یک شنبه 24 جولای در اورنج کانتی در شهر ایرواین کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی دارم، Crisis of Our Life، و چون از تولد تا 100 سالگی 8 بار سر 8 دورایی قرار میگیرم و گفتگوی من درباره این دورایی هاییست که مسئله روانی اجتماعی انسانه، از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی بین جمبوری و مکارتور خواهد بود. روز یک شنبه 4 تا 7 دورایی ها یا بحران های زندگی. همچنین من به دلیل سفر آلاسکا روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل بلویو خواهم بود و دو کنفرانس دارم، 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت، و روز یک شنبه‌ای که از این سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا برمیگردم در ونکوور خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. همچنین یادآور میشم که به دلیل سفر نیوجرسی یا نیویورک، سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه، این سفری است که ما به عرض کنم جزیره فوق‌العاده زیبای برمودا خواهیم رفت. در روز دوشنبه 5 هم لیبر دی هست که تعطیله، بنابراین فرصت خوبی است برای دوستان که از این تعطیلات استفاده کنن. این سفر رو با کشتی بسیار زیبایی که همکنون هست در رویال کاریبیان انتم آف دی سی که دوستان میتونن روی عرض کنم یوتیوب همون رو پیدا کنن یا روی رویال کاریبیان پیدا کنن، این سفر 5 شب و 5 روزه رو خواهیم داشت که برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که احتمالاً به احتمال زیاد جمعه 2 سپتامبر در آتلانتا 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10، و روز پنجشنبه 8 در نیویورک. درباره کم و کیف اون آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهیم رسوند. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الانگوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الانگوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الانگوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلند اوارد وینر.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 سن اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 نظام لا.com.
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی.
گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند تکرار کنسرت موفقیت آمیز می ناب با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، پنجشنبه 28 جولای ساعت 7:30 شب در مورگن ویکسن تیتر. کارگردان برنامه فریبرز یوسفی. فروش بلیط شرکت کتاب در وست‌وود، مستر جوس در وودند هیلز و سایت ticketer.com/mayenob2. تلفن 310-717-1259 310-717-1259.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 7-8 سالی که با شما آشنا هستم و خیلی سالی که میخوام با تون صحبت کنم. البته همیشه من ساکن تهرانم و معمولا سال یه دفعه میام تورنتو و سفرامو تونری تنظیم میکنم که با کنفرانس های شما جور در بیاد و این سعادت رو داشتم که چندین بار از نزدیک شما رو ببینم.
لطفه.
و این سال هم منتظرم که نهم و دهم انشالله شما رو ببینم.
به هر حال سپاسگزارم عزیز، ممنونم.
آقای دکتر، من دو تا سوال مختلف دارم و یه مقدمه کوچیک، اجازه میفرمایید؟
لطفا، حتما بفرمایید.
آقای دکتر، من 68 سالمه و از همون سنین نوجوانی عاشق سخنرانی و کنفرانس و لیترچر و این حرفا بودم. یادمه که روزهای هفته قبل از اخبار ساعت 2:30 وقتی من نوجوان بودم، من الان 68 سالمه، آقای دکتر صاحب زمانی، آقای دکتر مهدی نامدار، شجاع‌الدین شفا، اینا همه سخنرانی میکردم و من مشتاقانه گوش میکردم و این همینطور ادامه داشت به کشورهای بلد شغل شوهرم، به کشورهای بسیار مختلف سفر کردم، زندان اوین بودم، همه خیلی تجربه های سنگین تو زندگیم داشتم، ولی به جرأت قسم میخورم که تا الان هیچ سخنرانی رو مثل شما ندیدم و بعد بگم که شما استاد صحنه هستید.
خب شما اگر از این حرفا میزنید که خب بزنید یاد غلان، و شما از تهران آمدید تورنتو هم نشستید، جاتونم خوبه. برحال ممنونه
بچه هم برم دیدین همینا رو گفتیم.
ای داده بر من. خب
آقای دکتر، من شما از نوجوانی مستقل بودم، هیچ وقت فکر نکردم مدیون کسی هستم، من فقط مدیون شما، و اینو به بچه هم هم گفتم.
لطف داری، ممنونتونم عزیز.
آقای دکتر، من طی این سالها که حرفای شما رو شنیدم، دیدم که از امریکای جنوبی، از برزیل، از شیلی، از نقاط مختلف، افغانستان، تاجیکستان به شما تلفن شده. آقای دکتر، دو سال پیش دختر من با همون شهامتهایی که شما به من دادین و من به اون یاد دادم، کسی که تمام نمره هاش تو مدرسه 20 بود و ورزشش ضعیف بود، رفت بالای قله کلیمانجارو. آقای دکتر، وقتی بالای قله بود، صبح که داشت از چادر می اومد بیرون، الان که دارم می نمیگم تمام موهای تنم برجسته شده، کنار چادر کناری صدای آرشیو برنامه شما رو شنیده. آقای دکتر، صدای شما بالای قله کلیمانجارو هست، اینو همه بدونن. حالا اجازه می فرمایید سوالامو بگم؟
شما با این همه حرف زدید 25 تا سوال هم حق دارید بپرسید. با تو
عزیزم، من مدیون شما.
لطف و محبت دارید جان.
من مدیون شما. آقای دکتر، همونطور که خودتون می دونین، در غرب بسیار متداوله که چهره های معروف و طنز درست می کنن، از رئیس جمهور گرفته هنرپیشه ها و و و. متاسفانه من تلفن، الو
جانم میشنوم تو،
من تلفنم خیلی زود قطع میشه، من اگه اجازه بدین سوال دوم هم بگم بعد قطع میکنم میشنوم.
بفرمایید.
آقای دکتر، اگه خود همونطور که خودتون بهتر از هر کسی میدونین، ما ظرفیتمون، یعنی ما ایرونی ها ظرفیتمون در این مورد بسیار کمه و خیلی سخت با شخصیت های ما میشه شوخی کرد. در یه برنامه تلویزیونی ماهواره‌ای مجری میگفتش همین مسئله رو عنوان کرد و گفت که ما این کار رو شروع کنیم و به عنوان کسی که، یعنی به نظر من معروف ترین ایرانی که در خارج هست در حال حاضر شما هستین، اسم شما رو برد. در این مورد میخوام نظر شما رو بدونم. یک دوم سوال دیگه می که بسیار متفاوت.
بذارید بعدا ببینید عزیز، من البته نه به دلیل معروف و مشهور، همیشه خوشحال شدم که دوستان سر به سر من بگذارن. خاطرم از وقتی که آقای هوشنگ توضیح خواستن اون نمایشنامه زندگی شیرین ما بر روی اقیانوس آرام رو بنویسن و من تلفن کردن میخوام کمی سر به سر تو بگذارم، بهش گفتم هوشنگ جان هر چی بدتر بهتر، بنابراین اصلا کوتاه نیه و ایشون هم خوشبختانه هیچ کوتاه نیومد. عزیزان دیگه ای هم بودن که لطف کردند و تلفن کردند، خدمتشون عرض کردم مطلقاً موضوع و مسئله نیست. حتی آقای هادی خرسندی نمایشنامه نوشتن، خانم پاک سیما یه مجموعه شعر فوق
العاده، خانم پاک سیما. ولی آقای دکتر، این شعری که گفتین مال آقای توزی، سی دی اش وجود داره؟
باید ویدیوش بشه. زندگی شیرین ما روی اقیانوس آرامی، حتی من توی برنامه‌ای که آقای هادی خرسندی و جناب صیاد داشتن تحت عنوان هادی و صمد 10 سال بعد، یه تیکه‌ای بود،
بله اونم خیلی
سر به سر من گذاشتن. خوشحالم اون آخریش رو وقتی اینجا در وولچریبل تیاتر پخش میکردن، بدونی که قرار قبلی باشه درباره چه بگیم، به من گفتن اونجا هستیم میتونیم بیای رو صحنه، که رفتیم صحبت کردیم. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، مطلقا مسئله ندارم، بچهای منم که میدونن هر جا بله. بتونن به حساب منو برسن، که خوشبختانه کم رو توی هم نمی کنن، بر بیش از اون دارن متاسفانه، چاقو و ارز کنم قمه و شمشیر هم دارن، برحال از اون بابت مسئله نرم. بذارید بریم به همجاده که هرچی بدتر هم بهتر. اجازه بید بریم سراغ موضوع دوم.
موضوع دوم، آقای دکتر، شما بارها و بارها راجع به خشم و عصبانیت صحبت کردین، منم دقیق شنیدم، هنوز یه چیزی برام نامفهومه، و اون اینی که شما میگین اگر خشم آدم فرو بخوره بعده مثل زهر و سمه، باید به قول شما شوگر کوتت یه جوری اینو گفت، درسته؟
یعنی هم باید ابرازش کرد هم راه ادارش، درسته؟
درست. خب اینو به نظر من اینو شما با دوستتون، با اولادتون، با همسایتون میتونید، ولی با این لاز خیلی سخته. میشه در این مورد توضیح بدین؟
ببینید عزیز، موضوع خیلی خیلی روشن. اولا همونطور که میدونید بحث اصلی خشم و عصبانیت برمیگرده به این که من جزء کسانی هستم که روزی 10-15 دفعه خشمگین میشم یا 1000 دفعه، و این همیشه تکرار میکنم، عدد 1000 رو همین جوری نمیگم، برای اینکه مطالعاتی نشون میده آدم ها حتی تا مرز روزی 1500 هم خشمگین میشن. علتش هم این است که چند تا اصل رو رعایت نمیکنن. اصل اول اینه که زندگی بسیار سخت و مشکله، نتیجه اونی که تار و پود زندگی درد و رنجه. نتیجه دیگرش این است که جهان پر از اختلاف، من با همه اختلاف دارم، و بالاخره آخرش که جهان جهان تفاوت درست و غلط و خوب و بد نیست. نتیجه هیچ کس قرار نیست از هیچ کس هیچ انتظاری داشته باشه. انتظار و توقع پایان کار ماست، و به همین جهت که روزی که من و شما انتظار و توقع داریم خشمگین میشیم. پس بنابراین موضوع اول و اساسی این است که من باید روزی 5 دفعه 7 دفعه 8 دفعه 11 دفعه خشمگین میشم، نه 700 دفعه، نه 800 دفعه. و این وقتی ممکنه که با واقعیت جهان امروز روبرو بشم. حالا چه 7 دفعه خشمگین بشم و چه 700 دفعه، من 4 تا راه در مقابله به. یک، خشمم رو تبدیل کنم به عصبانیت، یعنی یه فیلینگ و احساسی که انگر هست تبدیل بشه به اگریشن، به مشتی بزنم، به حرف بدی بزنم. دوم، اون چیزی است که در طول تاریخ گفتن که خشمتو فرو بخور، به روی خودت نیار، و اشکالی نداره خشمتو کنترل کن، به نوعی به روی خودت نیار، برو سراغ تعامل و گذشت و فداکاری. مطالعات نشون میده که وجود انسانی و بدن انسانی خیلی هم فرق نمیکنه. فرهنگا وقتی که این کارو میکنه یه زمینه از نوعی دشمنی درش روش پیدا میکنه، بشکن نوعی است که بشکن هاستیلیتی، یه نوع احساس بدی که آدم بدش نمیاد یه کسی رو آزار بده و اذیت کنه، یا آزار اذیت ببینه تا خودش این کارو نکنه. و وقتی این ادامه پیدا کرد تبدیل میشه به تنفر، هیتریت. یعنی این هاستیلیتی اچ اول به اچ دوم تبدیل میشه، و اشکالش اینه که این تنفر اول میشه نسبت به سه چیز: خودم، دیگری و زندگی. و متاسفانه به دلیل نوع آسیبی که میزنه سه تا از بدترین نوع افسردگی و اضطراب خشم رو به وجود میاره. بنابراین اصلا اون رو توصیه نمیکنن. نتیجتا میگن عصبانی که نباید شد بعد از اینکه خشمگین شدی، خشمم نباید فرو بخوری. دو تا راه داری. یکی اون چیزی که مردمی در کانادایی که شما هستید و در امریکا یاد گرفتن، خشمشون رو ابراز میکنن، هیچ دورم نمیشه، برخلاف تصور هیچ دورم نمیشه. یعنی روزی که شما یه حرفی زدید که من اذیت کرد، بهتون میگم من دیشب مشکل داشتم، یه مدتی بهش فکر میکردم، احساس خوبی نداشتم به خاطر گفتگویی که بین ما بود. اسمش از express your anger. معناش این نیست که من باش دوست پیدا میکنم و آدم ها خوب میشن و چنین و چنان، ولی در بسیاری از موارد این در حقیقت همون حرفیست که شما زدید، که البته شنگان خواهند بخشید، توف کردن زهر و سمیست که در دهنمی. زیبا نیست ولی من نمیمیرم. و بعدیش اداره کردن خشمه، که به عنوان یه احساس قوی که من تو سیدی آوردم باید وارد یه مسیر و کانالی بشه که این باران سیلاسایی که اومده به سیل تبدیل نشه، پشت یه سدی قرار بگیره که هم از آب و هم از برقش بشه استفاده کرد. و به همین جهت که چیزی به اسم انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم هست، نه عصبانیت نه فرو خوردن. شما من میفرمایید وقتی که شما درگیر فامیل، حالا خودتون یا فامیل همسرتون میشید، شما نمیتونید اون خشم رو ابراز کنید و اداره کنید؟ نه، اون همچنان راه بهتریه، برای که با فرو خوردنش آسیبی که به شما و به اونها و به مجموعه میخوره خیلی بیشتره. یعنی ممکنه که در ظاهر و در آغاز وقتی شما خشمتون رو ابراز میکنید، حالا هر کس که هست بهش بر بخوره، حتی ممکنه ناراحت بشه، حتی ممکنه واکنشی نشون بده، اما در مجموع کم هزینه تره و ضرر و زیانش کمتره. مثل واکسن زدن نیست که آدم میزنه، در داورم هست، خیلی هم بده، بچه‌م اذیت میشه، ولی میدونیم بالاخره در بلند مدت صرفه و صلاحه. و استثنا نداره عزیز. یعنی مطالعات نشون میده که روزی که من خشمم و فرو میخورم، من در حقیقت یه نوع زخمی رو در خودم به وجود میارم که به دلیل اینکه کارت رو همچنان در دست دیگری میبینم، در اولین فرصت علاوه بر اینکه خودم آسیب دیدم به او آسیب میزنم، یا به هر کس دیگری. و همین است که اشتباهه. به همین دلیل است که امروز در کشورهایی که مردم خشمشون رو ابراز میکنن و یا خشمشون رو اداره میکنن، ما این جنگ و جدالا نداریم. ببینید شما الان نگاه کنید به کشور خود ما، نگاه کنید به کشورهای دور بر ما که ما این همه به ما گفتن خشمتون رو فرو خور و کنترل کن. خب ما خشمگین ترین و عصبانی ترین و بی‌رحم ترین مردمان روی زمینیم دیگه. یعنی با این همه توصیه ها و دستورات عالیه که متأسفانه بار مذهبی سنگینی هم داره، ولی در عمل شما نگاه کنید کی بچه‌شو اینجوری میزنه، کی زنشو اینگونه میزنه، کی تو خیابون آدم ها رو باشون کتک کاری میکنه، کی سر آدم ها رو میبره، کی آدم ها رو شلاق میزنه، آدمایی که خشمشون رو ابراز میکنن یا آدمایی که خشمشون رو به عصبانیت تبدیل میکنن و یه همچی جو و محیطی ساختن. بنابراین من هیچ اشکالی نمیبینم که من و شما حاضر باشیم در وقتی که فرض کنید یکی از عزیزان و اطرافیان شما یا همسرتون حرفی میزنه به گونه‌ای که میدونیم چگونه است که اصطلاح انگلیسیش آی استیتمنت، یعنی با من شروع میشه نه با تو. من دیشب گرفتاری داشتم با خودم به خاطر کاری که من و تو دیروز بعد از ظهر در ارتباط با اون موضوع داشتیم و یا انجام شد یا انجام نشد، و در یه چنین شرایطی برخلاف تصور آزاد میشیم چون میدونیم سیستم چه میکنه. من خودم پریشب که کلاس بودم از یه موضوعی اذیت شدم، آمدم خونه دیدم یه چیزی من اذیت میکنه، خیلی راحتم میشه پیداش کرد، گشتم فهمیدم چیه، خیلی راحت به خودم گفتم این موضوع من اذیت کرد و این موضوع درستش این بود، غلطش اون بود، مسئولیت اونجاش با من، مسئولیت با اون. باور کنین 5 دقیقه یا 10 دقیقه بعد سر یه موضوع دیگه گفتم راجبه چی من ناراحت بودم، یه کمی طول کشید تا به یادم اومد، برای که تموم شده بود. به همین جهت است که این توصیه‌ای نیست که من بخوام براش استثنایی قائل بشم یا بگم نه مثلا تو محیط ایران یا با فرض کنید مادر زن من یا با مادر شوهر من نمیخونه، نه فرقی نمیکنه عزیز. هنوز اصلا نمیخوام بگم این نوعی است که هزینه نداره، به هیچ وجه، ولی کم هزینه ترین و کم ضرر ترینه. به همین جهت است که دوستانی که دور بر من هستن غالبا میدونن پنهان میکنم، رو خط رادیو هم همینه، یعنی به هیچ وجه فکر میکنم این کار درستیه. و باورم کنین اگر به من بفرمایید که برخی از دوستان، حالا نه به لطف و محبت شما، برنامه رازها و نیازها رو دوست دارن، یه دلیلشون چه میگم، یه دلیل مهمش اینه که میگن این آدم حرف غلط میزنه، حرف بد میزنه، حرف نامناسب میزنه، ولی آدم خاطرش واسوده است، آنچه که حس و احساس میکنه ابراز میکنه. و وقتی که این مسئله مطرحه عزیز، بسیار مهمه که من و شما بدونیم حاضریم. چون ببینید یه قاعده علمی است، حقیقت و واقعیت خودش رو فقط به کسانی نشون میده که مدت هاست برای پذیرش اون در خودشون آمادگی رو به وجود آوردن. و از اونجایی که به نظر من اصل و اساس سلامت انسانی در درک این واقعیته، بنابراین اصلا اهمیتی نداره. من خیلی از اوقات به دوستی حرفی زدم شاید خوشش نیامده و حتما چنین بوده، ولی بعدا دیدم محبتش به من کم نشده، تازه محبت عمیق‌تر یا لطف بیشتری هم پیدا کرده. به همین جهت است که حالا واقعا مثلا با این 28000 یا 29000 نفری که من رو خط رادیو صحبت کردم، به 2000 نفرشون خیلی برخورد من عرض کنم اونگونه که انتظار دارم اونم روی خط رادیو نبود، تا همین امروز صبح که سر به سر دوست عزیزی میذاشتم، ولی وقتی که بهشون رسیدم یا صدها بار نظر خود اونا رو، من راجب دیگران صحبت نمی کنم که بعضی ها بهشون بر میخوره که چرا من با یک کسی اینجوری حرفم، یک نفر باور کنید در تمام این مدتی که من شاید با چند هزار نفر اینگونه، یک نفر نه بعدن تلفن کرده نه شکایت کرده نه گفت، حتی یک بار. و این نشون دهنده اینه که من هر کار درست دیگری میکردم حداقل 2% 5% 10% باز همچنان نظر مختلف و مخالف بود، و این نشون میده کار میکنه. بنابراین من و شما وقتی یه اصلی وجود داره که باید واکسن رو زد تا بیماری رو نگرفت و مرد، بنابراین من حرفمو میزنم، اینکه همون موقع ممکنه موضوعی بشه، مسئله بشه نیست. حتی شما نگاه کنید به مطالعاتی که درباره زندگی زن و شوهر، زن و شوهری که راحت هم حرفا رو به هم میزنن به تدریج مسائل هم حل میکنن، به نوعی رفتار و حالات خودشون عوض میکنن، انتظار و توقعشون دگرگون میکنن، میبینن بعد از مثلا دو سال سر اون موضوع دیگه اصلا با هم اختلافی ندارن. ولی کسانی که اون رو فرو میخورن، اینو تبدیل میکنن به یه نوع دشمنی و به اصطلاحی که بهش میگن پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر. مثل آدمایی که جمع میکنن منفجر میشن، جمع میکنن منفجر میشن. شما تا نگاه کنین در ارتباط پدر و مادرها، برخی از وقت پدر و مادر بچه‌ها چی میگن؟ دیروز اون کارو کردی، هیچ نگفتم. صبح گفت تو، گفتم اون کارو نگه، بعد از اون اونو بدرک، ولی حالا دیگه نمیتونم، حالا کتک همه رو بخورد. میبینی؟ و شما خیلی راحت و آسوده میبینید که هیچ کدوم از اینا رو این پدر بزرگوار نبخشه، همه رو جمع کرده منتظر قلم بشه یه دفعه حساب طرف رو برسه. و خب این حتما درست نیست، چون این زهر و سمی است که تو وجود ماست. به همین جهت هست که ماجرای صمیمیت و صفای انسان در اینه که آنچه رو که حس میکنه و احساس میکنه ابراز کنه، هرچه میخواد خراب بشه الان خراب بشه، چون کمتری
شما نمیذارین آدم ابراز کنه.
بله، ولی خب نه، حتما بد رو حتما نمیذارم.
من خدا رو شاکر هستم که در زمان حیاتم تونستم شما رو بشنم.
لطف و محبت، سپاسگزارم، بسیار محبت کردی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. امید من این است که همطور که اشاره فرمودی نهم و دهم، چون الان ما در تورنتو دنبال جای مناسب میگیم، مثلا
بله
که دوستان
بله یادم سال جا گیر نیومد و چندین نفر بیرون موندن.
بله، به همین جهت است که اگر جای مناسب پیدا شد حتما شرفیاب دوستان در تورنتو خواهم شد. منتظرم ببینم که رادیو صدا ایران خوب ما در اونجا چه میکنند و خانم آقای احمدی بالاخره میتونن جای مناسب پیدا کنند. دوستانم جایی دارم به این دوستان بگویم، ممنون شم. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یک دنیا سپاسگزارم.
لطف و محبت، خوشحال شدم.
مرسی. خدا پاینده باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه، نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ هاوس آف اینشورنس، خانه بیمه. هاوس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه. 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار، در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
داغ داغ داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه،
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 01329272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم، مرسی.
آقای دکتر من چند وقته البته خیلی زمان خیلی طولانیه که به برنامه های شما گوش میدم، چون من سالیان قبل که تو ایران بودم و الان اومدیم آمریکا. من قبل از ازدواجم یه دختر خیلی شادی بودم، خیلی شاد بودم، اصلا به قول مردم همه میگفتن اینجا نمیتونم من نگردم. ولی به مرور زمان بعد از ازدواجم خیلی افسرده شدم، به صورت که الان دائما مریضم، بی‌حوصله‌ام، اصلا دیگه طاقت هیچی رو ندارم، به کوچکترین مشکلی یا به کوچکترین چیزی گریم در میاد و روز ساعتها و روزها میشینم گریه میکنم.
عزیز چند سالتونه؟
من 31 سالم هستش.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
من چهار تا خواهرم، من سومی.
اون وقت به من بگید که چی خوندید، چه میکنید؟
تو ایران به خاطر حالا مشکل مذهبی که داشتیم هیچی نمیخونم، ولی اون موقعی که اومدم اینجا از اون موقعی که وارد شرایط شدم دارم میخونم و همه به من میگفتن فن بیانت قوی، یعنی مثلا حسنم فن نمیره که با مردم چیز کنم، به خاطر همین دنبال رشته هستم که بتونم توی داد و ستد با مردم باشم، حالا در حالتی حالا یا لندر یا
آه. چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
من تقریبا نزدیک به 4 سال و نیم تا 5 سال ازدواج کردم. یک سالم با همسرم دوست بودم. تو این یک سال خیلی همه چی خوب بود آقای دکتر، یعنی مثلا خیلی عالی بود، ولی بعد از ازدواجم خیلی چیزا تغییر کرد.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 33 سالشه.
خب من یه پیشنهاد اول میکنم ببینید به نظرتون چی میاد. چرا من شما میدونی که من الان دارم با شما حرف میزنم درسته، ولی اگر من خوابیده باشم یا شما خواب باشید هر کدوم از ما از دیگری سوال بکنه اون جواب نمیده، بنابراین من یه حالت بیداری دارم که حرف میزنم یا حالت خواب دارم که میافتم. چرا من فرض رو بر این نگیرم که شما دو قطبی هستید، منیک دیپرشن به این شدتی که میگید، یعنی یه زمانی است که در قله ها هستید تو شور و شوق و هیجان دارید که ممکنه سالها باشه ولی بعدن یه دفعه سقوط میکنید تو میافتید پایین، چون علامت الانتون افسردگی است. این که یه زمانی شما شاد و شنگول و خوب بودید به این معنا نیست که از زندگی راضی بودید و همه چیز خوب بوده، بلکه حالا به اون نسبت چیزا خراب و بد نشده، ولی شاید فقط ماجرا گزارش شماست، برای احتمالاً گزارششون دقیق نیست. حالا یه سوال ازتون میکنم چون دنبال اینم، شما به من بگید از چه سنی فکر میکنید که خیلی دختر شاد شنگول بگو بخندی بودید، یعنی از چه سنی واقعا این آشکار و مشخص بود و دوروریا میگفتن یا به این اسم معروف بودید و آیا سال دوم که نمیخوام الان بری سراغش، آیا هیچ وقت میشد که در کوتاه مدت اون حال بد رو که الان دارید به جوری پیدا کنید یا نه؟ ولی دقت کنید تا این مهمه. به من بگید از تو دبستان بود، دبیرستان بود، چه خبر بود اون موقع؟
آقای دکتر، از اون موقعی که من خودم رو شناختم و اطرافیانم رو شناختم، همین باید میگفتن از بچگی هم همین جوری پرشر شد.
آخه اون موتونه نصب کن، من چون میدونید من ازت سال میخوام، از زمانی که خودم رو شناختم من فکر کنم شاید 40 سالگی هم خیلی خودشون نشناختم. مقصود تو چه سنی عزیز؟
شاید از سن 4-5 سالگی.
آکه چرا من نیام فرض رو بریم بگیرم که تو هایپر اکتیویتی داری و یا منیک داری؟ یعنی اون جون از قالبت زیاد بودن و اون شور و شوق و هیجانت میتونه مال بیش فعالیتی باشه و یا میتونه راجب شیدایی سرخوشی باشه عزیز. بنابراین اون شور و شوق اگر از حد عادی کمی بیشتر بوده، بنابراین میتونه یه چیز دیگری باشه، یعنی مثل یه اتومبیلی میمونه که تو سرازیری حالا تون میره. حالا سوال منو لطفاً با یه دقتی جواب بده، در تمام اون دوران دبستان و دبیرستان آیا میشد برخی از اوقات که اون حال خوب و احساس خوب نداشته باشی؟
میشد. آقای دکتر منظورم
ببخشید
اگه اجازه
بدیم
من یه توضیح بدم. منظور من از اون هیجان و خوشحالی منظورم که همیشه خوشحال بودم، میتونست لبم بخنده، میتونستم با تمام مشکلات زیادی که داشتم. موقعی داشتم میدونم من یه مشکل خیلی بدی هم در زمان موقعی که خونه پدرم بود در بین مادر پدرم اتفاق افتاد و مادر من همیشه درگیر مثلا، حالا نمیتونم بگم حالا در اثر چی بود، مقصدیشی نمیتونم، درگیر دوچار یه بدبینی بود که همیشه با پدرم مشاجره داشت، همیشه با پدرم بحث داشت و اینکه وضع مالی ما اصلا اون موقع خیلی خوب نبود، ولی باز با همین حال من میتونستم به خودم غلبه کنم و شاد باشم. الان از وقتی که ازدواج کردیم، اول اینکه یه اتفاق خیلی بدی که برای من افتاد، من یک دو هفته بعد از ازدواجم متوجه شدم همسر من با یه خانمی قبلا رابطه داشته و هنوزم رابطه داره. وقتی که خواستم حتی دو هفته بعد از ازدواجم این قضیه رو تموم کنم، به من گفت به من یک شانس دوباره بده و چون بلافاصله ما می‌خواستیم بیایم اینجا و خیلی حالا نفهمیدن یه سری ها فهمیدن، بهم گفتن به چه شانس دوباره بده، که من یه خورده درگیر بیماری بدبینی شدم. من نمی‌خوام خیلی تنه به قاضی برم و اینکه هرچی با خودم کلنجار می‌رفتم که این حالت رو از خودم کم کنم. و یکی از این چیزایی که واقعا بهتون میگم منو انقدر ناراحت کرده، بی‌مسئولیتی همسرمه. یعنی اصلا قبلا نه اصلا اینجوری نبود، مثلا من خود من با یه چیز خیلی کوچیکی که خریدن شاد میشدم، برای ذوق میکردم. الان مثلا اینقدر که همیشه به من قر میزنه، میگه نریم خرید، من حوصله ندارم، تنها تفریحش اینه که تو خونه استراحت کنه، تلویزیون ببینه، یا مثلا با این چیزا خوشه، من با این چیزا عذاب میکشم، اصلا دوست ندارم، مثلا دوستم حداقل یه پارکی با هم بریم قدم بزنیم. جوبه خودم طرف من یه روز خونم، من همش فقط کار کنم، یه روز خونم میخوام بخوابم، یا خب پس من چی میشم؟ مثلا میگه اصلا از این چیزا، یا من همیشه سعی میکنم سورپرایزش کنم، شادش کنم، بخاطر اینکه یه خود نه اینکه هیجان به زندگی بدم، بخاطر اینکه قضیه زندگیم رو به شادی ببرم. مثلا وقتی بهش میگم گل برای من، مثلا گاهم باش صحبت میکنم، میدونم که شاید اگر بشنوه من با چه چیزی خوشحال میشم، شاید مثلا اون کارو انجام بده. مثلا گاهم بهش میگم که برای من یه گل بگیر، بذار مثلا من با اون خوشحال میشم، اصلا فرق نمی کنم کنار خیابون برای من بکن، ولی یه جوری به من نشون میده، اینجوری میکنه خب گل میمونه خوش میشه پس مرده میشه، چه فایده داره؟ همه سمونه یه بهونه میگرده. البته اینم میتونم بکاپ بذارم به خانواده، چون خانوادگی این مشکل رو دارن یا اینجوری هستن که همیشه اصلا سعی میکنن تو خونه باشن، از خونه بیرون نمیرن، از خیلی چیزای ترس داره و همیشه منو میفرسته جلو، نگران تمام قرض‌های پرداختی خونه، نمیدونم تمام این مسئولیت از موقعی که افتاده رو دوشم و هنوزم وضعیت مالی ما خوب نشده. اصلا دیگه واقعا کلافه از این هستم که همیشه باید فکر کنم که خب بدهی ها رو جور کنم، دست پایین جور میکنم، خودم هم سر کار میرفتم آقای دکتر، ولی برای دستم مشکلی پیش اومد که دکتر بهم گفته تقریبا تا 3 سال اصلا نباید یه پوند بار بلند کنم. از اون موقع دیگه خیلی بدترم شد، هرچی بشه التماس میکردم، عاشقانه میگفتم، باش دعوا میکردم، گریه میکردم، میگفتم میرم، میگفتم میمونم، تشویقش میکردم که کارتو عوض کن، شاید وضعیت مالیمون بهتر بشه. ترس داره، یه ترس خیلی بدی داره، این ترس و بیمسئولیتیش دروغم به همراه میاره. یعنی همین این چیزا آقای دکتر فقط من هر جور احساس میکنم که اومده دور من فقط یه دیواری سیاه کشیده فقط. این چیزی که الان دارم میبینم این حال منو بد کرده، اینه که دیگه نمیتونم خودم رو بازسازی کنم. تمام انرژی منو کشیده. مثلا نهایت بعد از 6 ماه جنگ و جدال میریم یه رستوران، خب من اینو دوست دارم، بیا بخور دیگه، بیا بخور دیگه. حالا نمیدونم چون خودش خیلی دوست داره میخواد به من بده. بعضی موقعا کلافه میشم میگم بابا من اینو دوست ندارم، من دوست دارم الان یه دونه سیب بخورم، با یه سیب خوشم. میگه نه تو هم مثلا به عنوان مثال این غذایی که چلو کبابی که من دوست دارم و باید بیا اینو بخوری. بعد که دیگه میبینه خیلی میرم تو خودم دیگه صحبت نمی کنم، اینجوری میگه باشه باشه حالا که اینجوری بریم مثلا سیب تو رو بخوریم، که اصلا کلن همه اون چیزا بر من نابود.
ایشون فرزند چندم هستن؟
فرزند سوم و آخر، تک پسرم.
خب به من بگید شما این سالی که با هم آشنا بودید فکر کنید ایشون غیر از این بودن؟
خیلی آقای دکتر، هر روز اول هفته پلن میریختم برای جمعه که با هم بریم فلان پای. میگم من اصلا در قید مالیات نیستم آقای دکتر. وقتی هم که خواستم براش پاش ازدواج من بهش گفتم اصلا از تو پول نمیخوام، خودم کمکت میکنم، چون من فقط از تو آرامش میخوام. ایشان قبول کردن خب، ولی همون آرامش همون خوشحالی الان من درست کردن. اون قبل از ازدواجمون به خودش میرسید، مرتب بود، 10 مدل شامپو 10 مدل الان اصلا به خودش نمیرسه. یا اینکه مثلا چجوری بهتون بگم، همش پلن میذاشت، برنامه میذاشت که بریم رستوران، بریم اینجا، بریم اونجا. گاهن میشد ساعت 10 شب، خب ما اون موقع ایران بودیم، مثلا من گفتم زشته، با اینکه پدرم آدم در جریان بودن، تا نمیومد دو بسته شکلاتی که من دوست داشتم، گلی که من دوست داشتم نمیخرید و به من نمیداد.
خب حالا بذار یه ذره مثلا جور دیگه ببینیم، چرا فکر نمی‌کنی ایشون رفتن تو افسردگی؟
من همون باهاتون تماس گرفتم. می‌خوام کمک کنم به خودم و خودش.
نه من فکر می‌کنم ازم احتمال افسردگی ایشون هست. فرض کن این حرفای من و شما رو می‌شنیدن. به من چه می‌گفتن؟ چقدرش باش موافق یا مخالف بودن یا چه توضیح می‌دادن؟ یه چیز برجسته مهم می‌خوام، نه یه چیز حاشیه. یه چیزی هم به ذهنتون نمی‌رسه رها کنی. حرفای من و شما شنیدن. بهش می‌گفتم مرد توی کسی دیگه بودی، چرا این شدی؟ به من چی می‌گفت؟
عذرخواهی میکردم، من خیلی باهاش صحبت کردم، حتی قبل از اینم که با شما صحبت کنم من بهشون گفتم، کما اینکه شاید الان تو محل کارش داره میشنوه، من همه اینا رو بهش گفتم. حتی با برگشتم بهش گفتم عزیز من بیا با هم دوست بشیم، اون موقعی که دوست بودیم شاید مسئولیتی نسبت به من نداشتی، ما بیشتر لذت میبردیم از زندگیمون. خیلی عذرخواهی کرد که هم با توه، من خیلی درگیر خودم شدم، من عذرخواهی میکنم. میگم این حرفی که ما این بحثی که بین ما پیش اومد هفته ای پیش بود، من بهش گفتم من نمیخوام از تو جدا شم، چون یه بار میخواستم جدا شم آقای دکتر به مرد واقعا سکته داشت گریه میکرد، میگم من نمیخوام تو از دست دادم و همین نمیخوام، من نه اونو اذیت کنم نه خودم، من واقعا دوستش دارم.
حالا یه سوال دارم، شما چقدر به خودت به پدر نزدیک بودی تا مادر؟ یعنی واقعا دختر بابا بودی یا اینکه سه تا خواهرای دیگه بیشتر نزدیک بودن؟
نه نه، پدر ما به هممون در یه حد محبت میکرد. پدر من کلا صبح تا شب سر کار بود نبود، بعد همیشه مثلا سالی یه بار ما رو میبوسید تولدمون، اونم قرار میکرد، اصلا اونجوری نبود، ولی همیشه با هممون مهربون بود. این نبود که مثلا بخواد ماها رو کنترل کنه، از ما دریغ کنه، نه، ولی حتی محبتش برای مادر من هم ابراز نمی‌کرد، ولی تو قلبش می‌دونست که ماها.
حالا بذارید برگردیم سراغ شوهرتون، ماجرا چون اونجا چی منو به جایی نمی‌رسونه. من اگر بهشون بگم چرا اون کاری که قبلا می‌کردی نمی‌کنی یا چرا مسئولیت زندگی رو بیشتر نمی‌پذیری و بار رو اینقدر روی دوش همسرت می‌گذاری که میگه و تو هم می‌دونی، پاسخش به من چیه؟
ببخشید من سعی میکنم خودم رو درست کنم، همون قدری که میخوام دوباره خوب بشم، همون کاری که تو میخوای برات بکنم.
آیا همون موقع یا فرداش یا پس فرداش میکنه؟
فقط در حد چند روز اول میکنه و بعد از یه مدت دوباره همون برمیگرده به حالت قبل. همیشه مثلا بهش میگم عزیزم یادت با هم صحبت کردیم، یادت به هم قول دادیم که من بهتر بشم، تو بهتر بشی، من شادتر بشم، تو یه خورده تلاش کنی. میگه آره، ولی باز دوباره همه چی فراموش میشه.
رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
آقای دکتر میتونم بگم شاید از طرف من بد.
یعنی چی؟ یعنی مثلا الان در از نظر تعداد در
خودش راضیه، نه خودش راضیه. میگم آقای دکتر من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم همه چی رو براش بنفسن تو زندگی نگه دارم. با اینکه سر کار میرم فول تایم درس میخونم، ولی مثلا همیشه سعی میکردم دوستاش خونه رو مرتب کنه، خونه رو براش مرتب نگه میداشتم. خودش مثلا میگه اگر هر دو هفته یه بار این کار بکنیم شاید کافی باشه، ولی مثلا یا گاهن شاید اگه من خواب باشم من از خواب بیدار کنه بخواد یه کاری بکنه همین براش کافی باشه، همین لذتشو ببره که بدنش از نظر هستی بپرسه. خیلی عذر میخوام
این که اینو میگم، از همه شنونده هاتون هم نه اون مشکل نیست، ولی بنابراین شما تازه یه رابطه که دارید از در شما کاملا مکانیکیه و توش هیچ احساس و عاطفه‌ای به اون صورت دقیقا. نیست
دقیقا هم توی مثلا گاهن که من ازش میخوام که حداقل دقیقا میگیز شوست کن یا یه عطر بزن پرخوش میکنه.
خب شما فکر نمی کنید مادرشی؟
نه آقای دکتر ما با هم دوستیم، چجوری من مادرشم؟ من متوجه نمیشم، شاید اشتباه از من حرف بریم، من نمیدونم دقیقا کجای نگاه و اشتباه رفتم.
ببینید عزیز، من فرضم بر اینه، البته از ماجرای منیک دیپرشن شما به مقدار زیادی دور شدم، یعنی اون رو با توجه به حرفاتون اون گونه که در آغاز فکر کردم و به عنوان یه پرسش مطرح کردم نمیبینم، ولی در ایشون خشم و افسردگی رو میبینم.
آقای دکتر ببخش اجازه دارم یه چیزی من بگم، این که میگین خشم و افسردگی، این قالب برابر خانوادشه. من اصلا دوست دارم از خانوادش صحبت کنم، ولی خانوادش دائما همینطور هست، اصلا اهل تغییر نیستن، اهل هیچ چیزی نیستن. یعنی آقای دکتر این میاد فرار میکنه پشت من قایم میشه، یعنی موقعی که یه به عنوان مثال یه بیلی پرداخت نشده یا هر چیزی میشه منو میفرسته که صحبت کنم، منو میفرسته که اینا رو حل کنم، یا اصلا خیلی موقعی اپوینمنت ساده رو گوشی رو به من میده که بگیرم. بهش میگم خب اصلا من خودت بگیر. نه نه من نمیگیرم، من زبانم خیلی اونقدر قوی نشده که بگیرم. میگم باشه تلاش کن، راه میفتی، منم بلد نیستم، منم در حد خیلی کمی بلدم. یعنی چجوری بهت میگم، اصلا همیشه از اولش هم همین جوری بوده و همیشه خانواده من منو نه میکردم، ولی خب نمیتونم. یعنی اگه بخوام بیل کنم زندگیم به باد میره. یعنی اگر من نخوام به فکر پی کردن بیل ها باشم تمام بیلا میمونه که تمام وسایل قطع میشه.
شما گفتید کانادایید یا امریکایید؟
نه امریکا هستیم.
اوکی روی خط باش عزیز، ایشون که اونجا گفتید نیستن، یه جای دیگه هستن سر کار. روی خط باش عزیز، یه ذره فکر کن ببین چیز دیگه داری به من بگی، شاید به جایی برسیم. روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. یه مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG.
در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همان صفت زیبا ولی خشه.
باریکالله
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد.
بابا ایوالله
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی فکر کردم، حتی من گاهن میومدم لیست های برای خودم درست میکردم که به خودم اعتماد به نفس دادن که بتونم دوباره با انرژی با همه مشکلات بتونم کنار بیام یا بتونم خودم رو تغییر بدم. وقتی هر موقع به لیستم نگاه میکردم میدم از حالتهای مثبتش کم شده و اون کم کم تبدیل به حالتهای منفی شده، یا یه جوری که واقعا نسبت به من بیخیال بود، بیدرک بود، اصلا به من توجه نمیکرد. یواش یواش نگاه کردم کلن دیگه الان هیچ تفریحی ندارم. من اصلا به از اینجا تا سر کوچه رفتن با هم قدم زدن، با هم خندیدنم شاد بودم، یعنی واقعا دلم خواست فردل بخندم که دیگه نمیتونستم این کار بکنم. با این تفاوت که هر موقع گشنش میشد به راحتی سرم داد میزد، یا به قول معروف خوشو کاملا رو من خالی میکنه، فهم نمیکنه که مشکلات داره بهش فشار میاره یا هرچی. یه موقع هم که بهش میگفتم اینجوری میکرد، من هر روز سر کارم، یه روز آخرمونم میخوام خونه باشم استراحت کنم. همیشه بودم خب من چی؟ من واقعا
نه اون سوالو نکنید. شب نه ایشون من چی معنی نره، ایشون صبح از کی میره سر کار، شب یا بعد از ظهر کی میاد؟
الان کارش عوض کرده. قبلا که میگم الان یه هفته کارش عوض کرده. قبلا ساعت 4 بعد از ظهر میرفت سر کار تا ساعت 11 شب.
خب وقت روز که خونه بود شما خونه نبودید؟
چرا من بعضی موقع خونه بودم.
خب وقتی خونه بود
چه چیز روتینی بود؟
نه وقتی خونه بودید چه میکردی؟ حالا من کاری ندارم که ایشون الان
من سعی میکردم خودم رو کارای خونه سعی کنم کنم، یه درس میخوندم چون کار دیگه نمیتونستم بکنم. خودش که تا ساعت 10 و 11 چون میگفت ساعت 12 سر کار من تو ساعت 12 که میخوابی 12 تا 3 و نیم هم جلو تلویزیون بالش میذار تلویزیون یا اخبار میخوند یا تلویزیون نگاه میکرد بعدش هم حاضر میشد رفت.
اوکی خب پرست نه اگر چنینه ایشون یه مقدار حالت افسردگی رو پیدا کردن و البته من نمیبینم اون خشمی که در ایشونه برای من یه مقدار سوال برانگیز هست که چگونه همچنان شما ایشون رو خوب میدونید و یه لغتی گفتید که دوستشون دارید. شما چه چیزه ایشون رو الان دوست دارید؟
الان فقط همون مهربونی و یه احترامی که به خانواده، یعنی ببینید از لیست من فقط همون مهربونی تا حدی نسبت به من و اینکه احترامی که به خانواده است، یعنی یه چیز خیلی راحتی.
ماجرای احترام به خانواده یعنی چی؟
مثلا پسر مادرم احترام میذاره، پرخاش نمی کنه، یا مثلا اگر
شما وقتی غذاتون خوب غذاتون حاضر نیست میاد سرتون داد میزنه؟
نه این اتفاق نمیفته، ولی موقعی که مثلا بیرونی من میخوام خرید کنم یا مثلا من احتیاج دارم که یه چیزی بخرم برش میگم بریم، میگه از ساعت نهاری من گذاشته و میکشونه وقت به جاهای دیگه که فقط اون عصبانیت و گشنگیشو خالی کنه.
خب من که چیزی برای دوست داشتن ندیدم.
حرف شما اون خودش رو دوست داره آقای دکتر. نه من به این واقعیت،
نه ایشون خودش رو دوست نداره، نه ایشون ایشون خود دوست نیست. اگه خود دوست بود اصلا زندگیتون این نبود. نه اون تفاوتیست که شما داره. شما برای چی تو این زندگی موندید؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا هی تلاش کردم درست نکنم که طلاق نگیرم. همیشه میگن مثلا پسر خوبیه، خیلی دوست خوبیه، خیلی دوست خوبیه، به ظاهر خیلی خوبه، با دیگران عالیه. بچه با من مثلا اون دفعه مثلا به مامانم گفتم میخوام این کارو کنم، گفت نکن دیگه زندگیتو نابود میکنیم. گفتم بابا من فقط یک بار به دنیا میام، احتیاج دارم که شاد.
نه من اصلا نفهم، من اصلا احتیاج به شاد نیست عزیزم، من نمیدونم. نه ببین عزیز، حرفای تو واقعا همون داستان الاغ در هواپیماست. یعنی من یه حرفای سنتی بیمعنی مربوط به یک گرفتاری فرهنگی رو میزنی، بعد یه دفعه میای اینجا. دختر باهوشی هستی، دختر خوبی هستی، خیلی هم خوبی. من نمیدونم شوهر من باید باشون حرف بزنم، من شما نفهمیدم کیه. اگر حرفایی که تو داری میزنی ایشون یک فردیست که الان افسرده است، ای بسا منیک دیپرشن او داره یا خفیف شده. آقای
دکتر یه چیزی بهتون بگم که بتونین شاید راه حل بهتری در دستان بذارین. نه افسرده نیست، کل خانوادهش همینطورن آقای دکتر. یعنی مادرش ترجیح میده که تکون نخوره، که خونه نریزه، که مجبور نشه کار کنه، از صبح تا شب خوابه و گاهن هم زنگ میزنه مثلا به همسر من تو نرو سر کار، تو کم خسته میشی، بذار اون بره. خب اصلا این چیز درستی نیست که اون میگه.
من اصلا نمیفهمم شما آخه. عزیز تو تکلیف منو روشن کن. این خانواده محترم یه دفعه چقدر خوب در اومد، مامان شما فکر میکنه که این خیلی خوبه، بعدم همه دوستش رو. من اصلا نمیفهم چی میگه.
به خاطر اینکه آقای دکتر وقتی با مردم شاده، الان مثلا شما اگه بیاین به عنوان یه دوست بشینین کنارش، انقدر با هم میگین میخندین شادین، ولی وقتی که میریم تو خونه نمیدونم شب واقعا ایرادم منه. بارها هم ازش پرسیدم، چیزی از من اذیتش میکنه دوست؟ نه من آرامش دارم تو خونم، این میشه آرامش؟ بعد مثلا دوست نداره به عنوان مثال بیاد خونه دوست من، مثلا از قبل شروع میکنه. من برای چی باید اینا رو تحمل کنم؟ من برای چی باید اینجا بیام؟ میگم خب نه یا من میرم، نه این که نمیشه، من که تو رو نگاه. بعد میاد اونجا یه جوری برخورد میکنه، همه خوشحال.
اوکی سالت از من چیه؟ چون من نمیفهمم، نه تو رو نه اون رو. یعنی حالا میفهمم که چقدر شماها متاسفانه به دلیل اون بازی و اون فرهنگی دوگانه شدید عزیز. اصلا حرفا یه دست و یک نواح نیست. ببین عزیز، مثالی که تو میزنی اینه، یا آقاییست که ماهی 20,000 دلار حقوقشه، با ظرف 10 سال گذشتم چنین بوده، یک دفعه مشکل حقوقی پیدا کرده، ولی 42 دفعه به دلیل که پول نداشته، پول تلفن 60 یا 80 دلارش بوده، تلفنش قطع شده. من نمیدونم با این چی کار کنم. من اصلا نمیفهمم. یه کسی پول داره برای قطع شده. آخه شما یه جوری باز خود ایشون رو توصیف میکنی که یک آدمی است که هیچ رفتار درست خوبی نداره.
با من نداره.
عزیز من، خیلی خب بنابراین یه راهی تو داری عزیز. قشنگ ایشون رو شوهر دیگران کن. آخه قراره با تو داشته باشه، چه اهمیت داری که با دیگران داری؟ من همین نمیفهمم. اصلا یه مردی بره بیرون، بهترین مرد روی زمین، به چه درد میخوره اون تحفه وقتی تو خونه خوب نیست؟
میگم من واقعا نمیدونم چیکار کنم. خودم گاهن تو ذهن خودم میگم خب جدا شیم تموم شه، مثلا همه میگن داری اشتباه میکنی، واقعا میخوام
من اصلا نفهمیدم آخه میکنم. ببین باز رفتی سراغ اون الاغ و هواپیمای من. برخی از من اصلا بحث پیشنهاد جدایی ندارم. من بعضی وقت به خودم میگم نه، این که زندگی میشه جداشم، بعد بقیه میگم بقیه به درک که میگم اون کی هستن عزیز؟ آخه من اصلا نمیفهمم بقیه کیان. بقیه اگر خانم هستن ایشون شوهرشون باشه باش خوشم. آخه بس بقیه چی؟ بس چی میگی عزیزم؟ آخه برای چی اصلا بقیه وارد صحنه میشه؟ من برگردم بگم این زن یا مرد رو دوست ندارم، بعد بگم جواد یا عفت خانم دوست داره، بگم خب پس ما هم دوست داریم. آخه به تو چی عزیز؟ من اصلا تو رو نمیفهمم. یعنی من
راه حل من
چیه؟ راه حل تو راه اصلا من آخه من نمیدونم تو کی هستی عزیز. حرفای تو زد و نقیزه، حرفای هم که به شوهر میزنی زد و نقیزه. بعدم دیدی که دو دفعه یه چیزی گفتی پاتم ایستادم، از نظر من یه چیزی سرهم کردی، گفتی که دوستش دارم. من دارم چیه دوست؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه اینجا تنها، شاید نمیدونم با خودم شاید دارم تعارف میکنم از این لحاظ که شاید
ایشون تنها هست،
دلم نمیاد ولش کنم. خانواده‌اش هم اینجا نه، هیچکی اینجا نداره.
آه نه، بذار من یه دستمال بگیرم، منم میخوام یه ذره گریه کنم. آخه این پرت و پلا یعنی چی؟ که یه آدمی من اگر اولا ولش کنم تنهاست، خانوادم نداره. خب پس بنابراین راحت، اصلا ایشون که کودک نیست که من به تو گفتم که تو مادرشی، عروسکه. آخه اینم شد حرف که یه مردی 32-33 ساله آمده داره زندگی میکنه که اگر زنش که اینقدر داره قر میزنه نق میزنه ولش بکنه، تو دلت براش میسوزه که تنها میشه؟ خب بشه، من تو مسئولیت تنهایی کسی رو داری؟
نه
برای تنها بشه یعنی چی؟ ایشون که میخواد بیاد خونه بگیره بخوابه، مگر ایشون الان با کسیه؟ مگر ایشون با توه؟ یه ساعت کاری هم درست کردید که به هم نمیخورید عزیز. اصلا سناریوی تو این نیست، یعنی مثل این مونه که آدم یه کتابی رو صفحه 3 رو بخونه، بعد صفحه 14 رو بخونه، بعد بره صفحه 128، بعد برگرده صفحه 2 رو بخونه، بعد صفحه 320 رو بخونه، بعد بیا صفحه 74. اصلا هیچ با هم نمیخونه عزیز. و بنابراین بگذار همسر اگر اینا رو شنیده یا اگر نشنیده میتونه امشب یا یه وقت دیگه بشنوه. بگذار ببین اون به تو چی میگه. ای خواستی دوتایی بیاد روی خطر که اصلا این برای من معما شدید شما.
آقای دکتر فقط
عذرخواهی
میکنه
و سلام،
فقط
عذرخواهی عزیز، عزیز من، عزیز من، مجبورم این حرف رو بزنم. اگر ایشون فقط عذرخواهی میکنه، فقط حق بازی و شارلاتانیه، هیچ معنایی نداره. من پا بذارم رو پای تو بگم معذرت خواهم، بعد پا بذارم باز بگم معذرت خواهم، دو روزی پا بذارم بگم معذرت خواهم. آقای شد حرف آقای یعنی چی؟ فقط معنی نداره. معذرت دنبال معذرت نیستم، برای زندگی که برای معذرت نیست، زندگی برای ساختن یه چیزیه.
دقیقا منم همینو بهت میگم، میگم ببین من عذاب میکشم وقتی تو از من عذرخواهی میکنی. من منتظر این نیستم که اینا رو به تو بگم، من منتظر حرف دیگه هم. میگم نه من سلامت دارم، اشتباه کردم، عذرخواهی هم میخوام. میگم بابا من عذرخواهی تو نمیخوام.
اصلا عذرخواهی پایان کار نیست، ماجرای جبرانشه. من اگر زدم به ماشین تو که نمیتونم بگم ببخشید، خسارت چه کی میده؟ دوباره هم فردا میزنم دوباره، بس یا بازم ببخشی. من نمیدونم شما دوتا کی هستید عزیز. مجبورم به شما بگم این همه مدت حرف زدم، من تو تصویر روانی تو رو ندارم عزیز.
تنها چیز منم کلا از نظر روانی به هم ریختم، حالا چه از قبل از ازدواجم که یه سری مشکلات از بر خانواده و مادر و پدر و اینا بود، یه سری کانتکت و اتفاقات خیلی وحشتناک قبل از ازدواج من افتاد. مادر پدرم با هم، یعنی پدرم کاری کرد که مادرم به این حال افتاد. از همون موقع من درگیری های عصبی شروع شده بود دیگه. به اینجا که رسیدم باز دوباره همسرم ماه اول ازدواجمون اومد دوباره اون خیانت رو در حق من کرد، همون چیزی که من از شاید یه جورایی به یه نحوایی از اطرافیانم دیده بودم، همون رو دوباره به هم زد، یه ضربه دیگه به هم خورد. همون موقع خواستم جداشم، باز نشد. و اینکه دوباره اومد یه
چیزی عزیز، آخه تو آخه ببین من اصلا نمیفهمم تو رو، اصلا حرفی ندارم. من میخواستم جدا بشم، نشد. یعنی چی نشد؟ من جدایی به کسی مرتبط یا نشد؟ چرا سوم شخص شد یه دفعه موضوع؟
اشتباه من شاید
تا اینجا
همین
بودم. بعدم آخه من اصلا نمیفهمم این آدم مهربون، بعد از خانوادش میگه که اون گونه. من اصلا سر در نمیارم عزیز، من هنوز یه مرد سیبیلوی پرپشم و ریش حامله ندیدم عزیز. آتو داری من همچی کسی رو معرفی میکنی؟ نه بگیر بشین بی خودی سرهم نکنی که او کیه و چیه، یه نگاهی بکن ببین تصویر او کیه. من واقعا تو رو نمیشناسم عزیز، یعنی اگر همسرت بیاد یا خودت یه روز دیگه یه چیزای دیگه بگی من کاملا میتونم باور کنم، ولی که من فکر کنم مثل این که تو این تئاتری باید بازی کنی، این نمایشنامه است که این رولو به تو داده، بهت گفتن سه تا بچه داری تو الان میگی من من سه تا بچه دارم که نداری.
من حتما این کارو
میکنم، من حتما الان این مسئله جدی عزیز و الان از پا در میاد، تو میتونی بیفتی راهی بیمارستان و تیمارستان بشی، برای که میتونی بشکنی. حالا یه سابقه دارم، سوال دارم ازت، سابقه خانوادگی خودت از نظر بیماری و گرفتاری چه چیزایی بوده عزیز؟
میتونم بگم 98% مامان من افسردگی بد در، یعنی افسردگی مطلق داره، وحشتناک
دیگه چی؟
همه مردا بدبینه.
خب اون شکاک و سوء زنی هم تو الان داری یه جوری پیدا میکنی، ولی ببین عزیز حتی بذار من تو یه چیزی بگم، بیا فرض رو بر این بگیریم که تو زمینه شک و سوء زنی که ارثیه داری، تو عمدن رفتی مردی رو انتخاب کردی که بهت خیانت کنه.
آخه من نمیتونستم بهم خیانت میکنه.
نه اونو میتونی تشخیص بدی، یعنی اون چیزیست که احساس توه. میخوام پیچیدگی رو به تو بگم عزیز.
نه همون قبل از ازدواجم بهش میگفتم، میگفتم هست همچین چیزی هست، بارها بارها خواستم بخوام، نه بوده تموم شده رفته، تو اومدی اون رفته و دوست داشتم که باور کنم. آخه همه بهم میگفتن تو مریضی، همیشه سیدیای شما رو هم گوش میدادم، حرفتون رو گوش میدادم، میگفتم خب گاهنم شاید خودم باید اینو بذارم کنار.
حالا
این مورد رو بذارم،
حالا محض اینکه چون فارسیت خیلی 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 خوبه، لغت گاه که چیز فارسیه هیچ وقت با تنوین عربی درست نمیشه، دست از این لغت گاهنت هم بردار، بعضی از لغات و برخی گاهن یعنی چی دختر؟ زبون عربی زبون فارسی لغت گاه رو داری اونجا باید گاهن یعنی برخی از اوقات، این لغت 20 دفعه هم 15 دفعه هم گفتی چون فارسیت خوب، دختر خوبی هستی، مواظب خودت باش. حالا ببینیم شوهر تو از تو بهتره یا نه، ولی به هر حال من که از تو چیزی
حتما تماس میگیرم،
حتما حتما
هستم. ممنون از وقتی که
خواهش میکنم عزیز، خدا نگه
دوستتون
بخیر. باید شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است، اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سم شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوبر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772 سم شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536 شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در اورنج کانتی میرسونم که همین یک شنبه 24 جولای کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی رو از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. در شهر ایرواین همین یک شنبه 4 تا 7 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. همچنین قبل از سفر آلاسکا در روز شنبه در سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، تشکیل و تغییر شخصیت، خوشبختی و موفقیت، که اولی 3 تا 6 و دومی 7 تا 10 شب شنبه 30 جولای خواهد بود. و بعد از برگشتن از سفر آلاسکا در ونکوور روز یک شنبه 7 جولای دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت به مدرنیته و مدرنیسم. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. ضمناً به دلیل سفر 5 شب و 5 روزه که از 3 شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر از منطقه نیوجرسی و نیویورک به برمودا داریم با کشتی فوق‌العاده زیبای رویال کاریبیان، افتخار این دارم که روز جمعه احتمالاً در آتلانتا، جمعه 2 سپتامبر در آتلانتا باشم و روز 5 شنبه 8 در نیویورک. موضوع کنفرانس ها و آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون میرسونم و منتظر هستم که اگر جای مناسبی شنبه و یک شنبه پیدا بشه در تورنتو باشم و الا سفر دیگری رو در اون اطراف و حوالی، چه کانادا چه امریکا، خواهم ریخواد که در اون سمت هستم. به هر حال آگاهی بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و در جهت کروز 5 شب و 5 روزه نیوجرسی هم لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
بنده هم همینطور، ممنونم که این همه روی خط ماندید عزیز.
نه اشکال نداره. من یه دختر 5 ساله دارم، یعنی سپتامبر 5 سالش تموم میشه. بعد من متاسفانه یه مقدار دیر با شما آشنا شدم، برای همین یه مقدار اشتباهاتی داشتم در رابطه با دخترم، ولی حالا بعدا گذشته و طبق چیزی که خودتون میگین دیگه سعی می‌کنم خیلی بهشون فکر نکنم.
ببخش عزیزم، ببخش. فرزند دیگه هم دارید یا همین یه دونه رو دارید؟
نه یه دونه داری متاسفانه.
اوکی. از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا هیو.
چه مدتی است که امریکا تشو داری؟
ما 2 سال مهاجرت کردیم، دقیقا به همین دلیلم در واقع بچه دومو نیاوردیم. یعنی من وقتی دخترم 1 سالش بود ما اقدام کردیم، 1 سال تو بلا تکلیفی بودیم که هر روز ممکن بود جوابمون بیاد. بعدش هم که خب جواب اومد، 2 سالش بود دخترم اومدیم، اینجا شرایط خوبی نداشتیم، خب نه بیمه هیچی دیگه. برای همین دیگه تا وقتی که هم شرایطم خوب بشه، الان دیگه دخترم 3 تا 5 سالش تموم میشه.
هر دوی شما چند سالتونه، شما و همسرتون عزیز؟
من 31 سالم هست، همسرم 39 سالش.
بسیار خوب، میفرمودید.
همین یکی از سوالاتم همینه، اینه که خب مثلا ما بعد از 2 سال که مهاجرت کردیم، من تازه تونستم اون شغل خودم رو پیدا کنم، برم سر کار خودم. تو فروشگاه قبلش کار میکردم، من لیسانس حسابداری دارم، تو ایرانم 10 سال حسابدار بودم. اینجا خب میدونید که شرایط چطوری، اولش مجبور بودم تو فروشگاه کار بکنم، الان تازه 2-3 ماه هستش که کار خوب پیدا کردم. یکی از سوالاتم این بود که با توجه به اینکه الان دخترم هم دیگه 5 سالشه، ما دوست داریم که بچه دوم، یعنی خیلی جفتمون دوست داریم که بچه دوم داشته باشیم، ولی در واقع دوباره همه این پیشرفت‌ها رو بذاریم کنار، خب دوباره 2 سال بمونم تو خونه. می‌خواستم ببینم الان با سن دخترم براش لازمه واقعا یا نه دیگه در واقع برای اون هیچ تأثیری نداره.
ببینید، البته چون سنش یک کمی فاصله گرفته، در دوران کودکی در حالی که خواهر و برادر هستن، رابطه‌ای که خیلی در مسیر رشدشون نقش مثبت خوبی داشته باشه رو نخواهد داشت، کم خواهد بود، ولی در بزرگسالیشون براشون معنی داره که خواهر و برادر داره. یعنی اون فاصله 5 سال، فرض کنین شما اگر وسطش هم الان یه دختر یا پسر 2-3 ساله می داشتید و یه سومی هم می آمد، خب با اولی 5 سال فاصله داشت. بنابراین برای دخترتون در مجموع بهتر فرزند دیگری، در مجموع تا حدود زیادی بهتر اونی که باشه چا نباشه. حالا سوال اول من این است که هر دوی شما واقعا چقدر بچه دوست دارید و دلتون میخواد صاحب فرزند شید، به ویژه همسرتون؟
راستش دلم خیلی دوست داریم، یعنی همسرم اصلا خیلی دوست داره، فقط تنها چیزی که یکم نگران میکنه همین شرایط.
نه متوجهم، میرسم به اون. نه متوجهم هستی. حالا بیاد برسیم آیا
حتی همسرم
آکزم. حالا به من بگید آیا واقعا اون زندگی که همسرتون از نظر مالی و اقتصادی میتونه فراهم کنه برای 4 نفرتون کافیه؟
نه دیگه، یه مقدار همون الان برامون، یعنی یعنی اگه من قرار باشه کار نکنم خیلی سخت میشه، باید یا کمک بگیریم یا همون یه مقدار سرمایه که ایران داریمون بیاریم اینجا مثلا خرج روزانه‌مون بکنیم. یه ذره برای همین نگرانی داریم.
خب اون سرمایه‌ای که در ایران هست رو برای چه روزی نگه داشتید؟ کدام روز مبادا؟
سرمایه‌ای که نه برای روز، مثلا ما از وقتی اومدیم ما خب همیشه خرجمون وقتی اومدیم دلاره و کار، خب یه مدت فقط همسرم کار میکرد، همیشه خود میاریم و ازش استفاده میکنیم هر ماه. و منظورم اینه که یعنی اون دیگه ممکنه اگه با بچه دوم و ما بخوایم نریم سر کار، ممکنه دیگه سر 2-3 ماه 3-4 ماه تموم بشه دیگه.
خب
یعنی بر روز مبادا نگه نداشتیم.
نه متوجهم، ولی خب اگر فقط کمک چند ماهه که خب با اون نمیشه، چون حداقل هم تو گفتی که 2 سال با. همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم کشاورزی خونده، مهندس کشاورزی بودن ایران، ولی خب ایران هیچ وقت راجع به رشتهشون کار نکردن، مغازه لوازم خونگی داشتن و کار خودشونو داشتن، ولی اینجا که اومدیم خب هنوز الان دارن توی پیتزا فروشی کار میکنن و هنوز نتونستن.
نه من فکر نمی کنم. ببینید عزیز، این که درسته که فرزندی داشته باشید، این که دوست دارید فرزندی داشته باشید یه موضوعه، ولی این که بخواید زندگی اقتصادیتون رو که تازه کمکی در جا میفته و یه آرامش نسبی پیدا میکنید اون رو به هم بزنید، به نظر من درست نیست. و بعدم فاصله، اگر 3 سال بود هنوز میگفتم شاید درد و رنجش رو، یا 2 سال بود که بچه با 3 سالگی میامد بود، ولی فاصله ذره زیاده. تازه هم معلوم نیست که با سرعت حامله بشید و خود اونم یه مسئله هست. فکر میکنید هیچ نوع کمکی از خانواده هیچ کدام از طرفین به صورتی که برای اونا موضوع مسئله نباشه رو نمیتونی نظر مالی برای کوتاه مدت بگیرید؟
چرا، از خانواده من میتونیم بگیریم، یعنی من مادرم حرفی نداره از این که بخواد به ما از نظر مالی کمک کنه. همیشه هم هر وقت لازم بوده کمک کردن. از هیچ وقت ما نخواستیم ازشون، ولی اونا راضی هستن کاملا.
حالا اگر شما فرض بفرمایید در یه گفتگوی حرفتون این باشه که من 6 7 ماه 8 ماه مثلا، حالا اصلا تا یه سال 9 ماه دیگه کار میکنم، ولی ما اگر یه کوششی هم میکنیم که صاحب فرزندی بشیم، حتما ترجیح است که 2-3 ماه دیگه صبر کنید برای که فرزندتون توی بهار و تابستان متولد بشه، مثلا حالا که نیویورکی، چون سرمایه خودش یه موضوع و مسئله هست، بگید اینجوریه، ولی اون وقت من باید یه سال و نیم کار نکنم. و این یک سال و نیمی که من کار نمیکنم، مثلا با توجه به هزینه اونقدر فرقی نمیکنه، ولی فرض بفرمایید مثلا 30-40 هزار دلاری ممکنه یا چیزی نزدیک این احتیاج داشته باشیم و اینکه کی اون رو بتونیم بازگردونیم رو هم نمیدونیم. فکر میکنید یک، اونا امکانشو دارن؟ دو، وقتی که موضوع فرزند دوم و سلامتی هر دو فرزندتون و 18 ماه تو خونه بودن شما مطرح باشه، فکر میکنید با چه اندازه اشتیاق یا موافقت کامل و یا دودلی و تردید با این موضوع برخورد میکنه؟
راستش فکر میکنم خیلی دوست دارم، خیلی مشتاقم، ولی اینقدر هزینه براشون اونقدر راحت نیست که بخوام پرداخت کنم. یعنی شاید از بخوان دوست داشته باشن، ولی راحت نیست. البته ما خودمون هنوز خونمون رو ایران داریم، هنوز یعنی اجاره دادیم، میتونیم بفروشیم و بیاریم هزینه کنیم تو این یک سال.
من اونو میفهمم. نه حالا نه، خب همین بود که من ازتون ببینید عزیز، شما هر دو یک کمی، شما کمی با ما یه حساب داریتون، همسرتون هم همینطور، یک کمی آدم های نگرانی هستید و حقم دارید، یعنی به هر حال شرایط خوب نبوده، ولی این که آدم در شرایطی که نسبتاً سخته و در آینده به این سختی نخواهد بود، از پولی که داره استفاده نکنه عاقلانه نیست. برای که ببینید بر اساس، چون کمی اقتصادی نخونید، اصل مارجینال یوتیلیتی به من این میگه که یه دلار الان برای شما 3 دلار ارزش داره تا 15 سال دیگه، که حتی یه دلار ممکنه 50 سنت باشه. و چرا شما پول گرون رو میخواید نگه دارید بعدن خرج ارزونی بکنید؟ چرا شما شما اگر تصمیمتون رو برای ماندن در امریکا گرفتید و فکر کنید قانونن و با توجه به سازگاریتون با محیط احتمالاً اینجا خواهید مون، چه دلیل داره که خونه رو برای دیدید که اون سوال کردم؟ چون از فهوای حرفتون یه ذره حالت نگرانی رو و یه جور پشتوانه خیالی رو قبول کرد. بیاید فرض اینجوری بگیریم، بیاید فرض اینجوری بگیریم که داشتن فرزند برای سلامت و سعادت این دخترتون و هر دوی شما مفیده. شما پول برای چی میخواید؟ میدونید یعنی من فکر بعدم ببینید از این درست مثل این که آدم بیاد الان بره دانشگاه درس بخونه پول بده برای که آدم پول در بیاره، آخه یه توجیه اقتصادی داره دیگه. این به همین جهت هست که فاصله زیاده. من ترجیحم همچنان داشتن فرزنده، ولی شما فرض کنید این خونه رو نداشتید یا اتفاقی براش میافتاد، بعدم اگر به من میگفتید واقعا از هم پاشیده میشیم مسئله بود. علاوه به نظر من شما و همسرتون قرار یه مقداری در جهت اینکه چه کاری بهتون یه احساس امنیت و آرامشی میده یه مقداری فکر کنید و عمل کنید یه کمی.
بله، ما راستش مثلا تصمیممونی که حالا وقتی که اینجا یه مقدار خوب جا افتادیم و همه کارا درست شد تا شاید یک سال آینده باشه، خونه رو بفروشیم و بیاریم اینجا و همسرم مثل ایران باش یه کاری را بندازه که بتونیم درآمد خوب داشته باشیم. من همین سوالم اینه که به نظرتون این درسته یا اینکه نمونه
حسنه کنی واسه بچه دوم؟ نه نه، چرا صبر کنید؟ چرا اون پول، من ابتدا نمیدونم مبلغش چقدر میتونه باشه، چرا اون پول رو نیارید و این کار رو زودتر شروع نکنید و شما هم چند ماهی کار بکنید یه ذره بیشتر، ایشون هم همینطور، و اگر حامله شدید مثلا 4-5 ماه دیگه اقدام بکنید برای این کار. برام شما بلافظه که حامله شدید که از کار نمیافتید، شما حداقل 7 ماهشو اگر نه 8 ماهشو همچنان میتونید کار بکنید. پس ما یه 4 ماه اینجا داریم، یه 8 ماه اونجا داریم، شما تا یه سال دیگه صاحب فرزندی نخواهید.
درست.
خیلی خوب. پس بنابراین شما یه سال میتونین کار کنید، ضمناً ایشون هم میتونن اون پول رو اگر خونه رو به آتش نکشید و مناسب باشه بفروشید، بیارید اینجا و ایشون یه کاری بکنن که از کاری که دارن هم آزاد بشن.
بله.
یعنی در اون وقت
ما بعداً
میدونیم با نصب کنید. بنابراین اگر یه پولی اومد و یه کاری پیدا شد و تونستی درآمد بیاری، اتفاقاً اون یه بهانه بهتری پیدا میشه برای این که میشه صاحب فرزند شد، برای که به هر حال اون پول اونجا خوابیده نوعی سرمایه میشه برای انجام کاری که میتونه درآمدتون رو حتی با همسرتون به تنهایی کمک بکنه، یعنی پول در میاد. یعنی من فکر میکنم شما، جمله اینجوری بگم، شما دلیل نداره بخواید پس انداز داشته باشید.
درست، من خودم همیشه نگرانی پس اندازی دارم.
نه من متوجه شدم عزیز، یعنی متوجه شدم، این برمیگره به اون احساس. یعنی چون شما ببینید عزیز، آدم پول رو میخواد برای اینکه وقتی ضرورت داره ازش استفاده کنه. الان به نظر من دو تا ضرورته، یکی ضرورت بچه هست، یکی ضرورت این که همسرتون یه کاری داشته باشن که خودشون باش راحت باشن.
بله درست.
خب این دوتا مهمه، ولی من پولم خواهم اونجا باشه که چی؟ یعنی اون که گوشه گذاشته اصلا خیلی احساس بدی. این همون داستان قبلا زیر نمیدونم بالش یا زیر رخت خواب گذاشتن پول بوده.
بله.
به همین جهت
است که با همین اختلاف سنی هم پس باز
من هنوز برای من هنوز گفتم هنوز یک ترجیح به داشتن بچه است. دو، هر دو میگه دوست داریم. سه، شما 31 سالتونه، جوونید عزیز.
بله مرسی واقعا از راهنماییتون، خیلی کمک بزرگی بود. یه سوال دیگه هم داشتم اگه لطف کنین. من دخترم خیلی توی بازی ها با پدرش خیلی خوبه، یعنی وقتی بازی میکنیم ستایی با من دوست داره مثلا با من
معلومه، برای که شما حوشید عزیز. دختر بین 4 تا 6 سالگی عاشق پدرش میشه، اصلا فیزیکی و جنسی، اصلا شما هم دیگه رو ببوسیدشون حسودیش میشه بهش بر میخوره. و بنابراین
این الان نشونه اینه
طبیعی.
که
نه 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 شما باید لطف کنید سیدی های منو بشنوید عزیز. نه نه این موضوع موضوع فوق العاده جدیه. اصلا دو تا حادثه هست تو زندگی ما که ما رو میسازه و ویران میکنه، یکی بین 14 تا 36 ماهگی است مسئله مدفوعه، یکی بین 4 تا 6 سالگی است ماجرای ارتباط پسر با مادر، دختر با پدره، اونم مثلا بچه تک عزیز. شما یادتون باشه الان همسرتون دو تا زن داره، یکی شمایی دیگه دخترتونه. یعنی این موضوع خیلی خیلی جدیه. به همین جهت هست که شما اگر نگاه کنید درست مثل حبو با شما رفتار میکنه.
بله دقیقا.
بنابراین متاسفانه همسرتون بهش بگید یک مرد بی وفا دو زنه شدی در امریکا. نه نه لطفا سیدی
سیدی
نه نه اصلا عادی لطفا سیدی 3 تا 7 سالگی منو حتما و هر چه زودتر بشنوید عزیز.
بله اتفاقا سفارش دادم ولی تازه، یعنی دو روزه.
لطفا این کارو لطفا بکنید و دو تایی هم بشنویدش، مثلا اون زمینه جنسیش فوق العاده مهمه که دست گلاب ندید. ولی نگران نباشید، خیلی چیزا میتونه